بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله که توفیق پیدا کردیم این جلسه رو هم آغاز بکنیم. این جلسه آخر بحث انس با قرآنه. نکاتی رو انشاءالله اضافه میکنیم به مباحث گذشته و یک عنوان کلی از مباحث گذشته من عرض میکنم و اگر که توفیق داشتیم جلسه رو به پایان برسونیم، معناش این نیست که همه مطالب لازمه در این بحث رو ما گفتگو کردیم. نه، خیلی مطالب هست که میماند و انشالله خود شما پی میگیرید و به فضل و کرم خداوند متعال و عنایت امام زمان علیه السلام میتونید عامل باشید. یه نقطه ای رو من گمان میکنم باید به عنوان نقطه اصلی بحث های گذشته گوش زد بکنیم و اون این بود که ما در برخورد با قرآن که کلام خداوند متعال است، هر گونه سنخیت و مشابهت رو که در درون ما نسبت به کلام خدا با سایر کلام بشر ایجاد میکنه و از بین ببره. این همون بحثی بود که شاید به نوعی در هر جلسه به بهانه هر یک از مباحث ما تذکر میدادیم که اگر کسی بدون تعریف قبلی و بدون تلقی از جانب خودش یا تحریک از جانب دیگران، اگر کسی با قرآن برخورد بکنه و شروع بکنه به تلاوت قرآن، اون اتفاقاتی که قرار بیفته میفته. و اما اگر با قیاس وارد بشه و با فرض مشابهت وارد بشه، دیگه از اون بهرهی که باید قرآن ببره کاسته میشه. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. حالا از اون تعبیر میشه این که هر وقت خواستین قرآن بخوانید توجه کنید که کلام خداست، هر وقت خواستین قرآن بخوانید اینو با از مقایسه با کتابهای دیگه و کلام دیگه او رو منزه بدارید. حالا دیگه هرچی که هر کس در درون خودش نسبت به این مقوله تنزیهی میتواند عمل کند خودش عمل بکند. نکاتی رو گفتگو کردیم که دیگه اجازه بدیم اونها رو تکرار نکنیم، یادآوری نکنیم. چند تا نکته رو ما اینجا اضافه کنیم. بعضی رویکرد عملی داره و بعضی هم نکاتی سر آداب. روایتی است که از امام علیه السلام سوال میکنن در باب قرآن. حضرت دستوری می فرمان که راه قرآن را، طریق قرآن را آب کنی، که اینو اشاره کردم قبلا خدمتتون. بعد سوال می کنن که طریق قرآن چیه؟ این روایت رو آقا امام صادق علیه السلام می فرمان از پیامبر اکرم، روایت در وسائل شیعه هست جلد 2 صفحه 22. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمان نزدفو طریق القرآن، راه قرآن رو پاک کنید، تمیز کنید. نزدفو طریق القرآن، نظافت کنید. نزدفو با تنظیم، نزدفو طریق القرآن، نظافت کنید راه قرآن رو. قیل یا رسول الله و ما طریق القرآن. حضرت سوال میکنن که آقا راه قرآن چیه؟ قیل یا رسول الله، گفته شد ای رسول خدا، و ما طریق القرآن، راه قرآن چیه؟ فرمودن که افواهکم با هی دو چشم، افواهکم افواهکم دهانهاتون قیل به مازا سوال شد که چگونه قال به سواک به سواک با مسواک کردن پس حضرت فرمودن نزد فو طریق القرآن سوال شد و ما طریق القرآن فرمودن افواهکم سوال کردن چگونه فرمودن به سواک با مسواک کردن خب روایت روشنی دیگه که اگر کسی میخواد قرآن بخونه خب مسواک بکنه که دهانش تمیز باشه نظیف باشه برای اینکه قرآن خونده بشه یعنی اگر خواستیم قرآن بخونیم مسواک نکردیم نخونیم نه چرا بخونیم چون گفتیم آداب رو اگر بخوام بندازیم به تکلم ورزی و از اصل ماجرا بمونیم خب چون اصلا ادب به درد نمیخوره مثل که کسی میخواد نماز بخونه بخواد خدا نکرده 10 دقیقه فقط وضو بگیره یا 10 دقیقه فقط خودشو بخواد آب بکشه که نماز بخونه خب اینکه به نقطه‌ای برسه که طاقتش طاق بشه تحملش از بین بره وقت اصلشو میذاره کنار این چه نمازیه که من باید فقط 10 دقیقه رو 20 دقیقه بره مقدماتش وقت صرف کنم علاوه بر خدا نه اینکه کسی این کارو میکنه معصیت میکنه نه خب حالا او هم یه حالتیست ولی اینی که خداوند اینجور رقم نزده خداوند اینجور نفرموده من کارو مشکل میکنم اینجور نشه که حالا خواستیم قرآن بخوانیم به تنبلی مسواک زدن قرآن خوندنم بذاریم کنار نه انشاءالله که این نشاط مسواک زدن رو قبل از تلاوت خداوند مرحمت میکنن یا حتی مواقفی که خودمون به طور عادی مسواک میکنیم بعدش هم یه قیدی برای خودمون بذاریم که قرآن بخوانیم که مثلا این فراهم بوده باشه هرچند که فرق از بین موقعی که مسواک کردیم برای مسواک کردن بعد قرآن میخونیم و موقعی که برای قرآن خوندن مسواک میکنیم حالا یه نکته رو از اینجا شروع میکنیم به جلو ببریم ببینید حضرت وقتی میفرمان این راه قرآنه این دهان راه قرآنه قرآن داره از اینجا عبور میکنه میاد بیرون این خیلی حکایت ها داره ببینید نشانگر این مطلبه که قرآن یک حقیقتیست قرآن یک حقیقت کاملا متفاوت با سایر چیزهایی که ما برخورد میکنیم یعنی یک کلام نیست یک صوت نیست یک لفظ نیست خب یک حقیقتیست حالا اون حقیقت رو به من اجازه دادن که از اون حقیقت بهره ببرم اون حقیقت را به یک معنا البته سوء تفاهم نشه به یک معنا منم در ایجاد کردن اون حقیقت نقش داشته باشم من که تلاوت میکنم قرآن رو به تلاوت من داره این قرآن به نوعی ایجاد میشه بلا تشبیه من ایجاد نمی کنم دقت کنید ما با یک مسامحه این تعبیر رو به کار میبریم بنابراین یک حقیقتی این که الان من این کلمات رو به زبان جاری میکنم یا شما در گفتگوهای عادیتون کلماتی رو بر زبان میآورید این بسیار متفاوت است با آنگاهی که ما کلام خداوند رو بر زبان میرانیم یه نکته فرعی هم اینجا بگیم و همچنین است بدون اینکه بخوام خدا رو با بندش شبیه کرده باشیم همچنین است اگر خواستیم کلام ائمه خدا علیهم السلام رو به کار ببریم با احترام به کار میبریم چون کلامکم نور کلام اونها هم نور است ما بین خداوند و ائمه شباهتی ایجاد نمی کنیم و همچنین کلامشون اما کلام ائمه هم در مقام نور است لذا گاهی بعضی ها روایت می خوانند نه در اینجا در جای دیگه آدم می شنوه همچی سبک می خوانند و بعد روایت رو یه دفعه با یه لحن میخونن خرابش میکنن اهانت میکنن بعد مراقب بود چون کلام منسوب است به امام به امام نسبت داده شده است به هر تفیر اولا یک حقیقتی است که ما بر زبان میآوریم یا در واقع از حلقوم ما از هنجره ما خارج میشود به اراده امام نکته دوم این که این طریقش رو باید پاک نگه داریم که اون حقیقت رو میدید اون حقیقت خودش که هیچ وقت آلوده نمیشه که ما به صورت آلوده با اون حقیقت مواجه نشدیم قرآن وقتی تلاوت میشه چند جور تلاوت میشه؟ بعضی قرآن رو از حنجره به بعد فقط تلاوت میکنن، اونا که دیگه خیلی این تلاوت رو خوب انجام میدن، یعنی این قرائت رو خوندن رو از حنجره به بعد انجام میدن و رو حنجره خیلی دقت میکنن، این توی این که زیبا بخونن. مثلا گاهی آدم میبینه، شما اگر که در مجلسی حاضر بوده باشی که یک قاری ماهری داره قرآن رو تلاوت میکنه، اگه دقت کنید گاهی تو بعضی از تلاوت هایی که این قاریان دارن میبینید تمام توجه تو حنجره است، که این زیر و بم صدا و نمیدونم اون اصولی که تو خواندن هست مراعات میشه. این یه نوع خواندن. بعضی از فکر و ذهن میخوانند، تو حافظه حفظ کرده، بعد از حافظه اینو حاضرش میکنه میخونه. دیدین بچه هایی که شعر حفظ میکنن چجوری میخونن؟ برای که مطلب روشنشی مثال بزنیم، یه کسی هست شعر حافظ رو زیاد خونده، بعضی از اشعار حافظ رو هم زیادتر از بعضی دیگه خونده، بعضی از ابیات هم آنچنان در دل اون نشسته که اصلا به طور طبیعی گاهی که حال خوشی بهش دست میده اون ابیات رو به زبان میاد. یه بچه ای هم تو مدرسه موظف شده همین قصیده و همین غزل رو مثلا این غزل رو بخونه حفظ کنه. حالا این دوتا میخونه، شما حس میکنی این داره از حافظش میخونه، او از حافظش نمیخونه، از جانش میخونه. یه نفر هم از خواننده از آوازخونه به شعر رو میدیم میگه اینو بخون، اصلا نگاه نمیکنه شعر چیه، نگاه میکنه کجا باید صدا رو بکشه، کجا باید بره بالا، کجا بیاد پایین. یکی از حنجره میخونه، یکی از فکر و حافظش ذهن و حافظه میخونه، یکی از دل میخونه. این سه تا خوندن رو من فکر میکنم تجربه داریم. از بچه سوال میکنن برای امتحان، از حافظش حرف میزنن. مادر و پدر بچه رو نصیحت میکنن، از دلشون گاهی از دلسوزی حرف میزنن. آوازخونا از رو حنجره به بعد کار میکنن. درست شد؟ حالا من این نکته هم راجع به حفظ باید بگم، انشاءالله خاطرم بمونه بعد از این قسمت بحث. طریق قرآن کجاست؟ طریق قرآن از حنجره به بعد نیست، طریق قرآن از دل است تا به دهان، به حنجره و زبان و به دندانها و لبان خارج می شود. اینقدر مطلب دقیقه، حضرت حتی این طریق مادی دیده شده رو، دندان و دهان رو هم دستور می دن پاک کنیم. این خیلی مهمه تو عبادات. ما مثلا تو عبادات تو نماز وضو می گیریم، بدنمون باید پاک باشه. خداوند متعال که همه این عالم مخلوقات او هستند، پاک و نجسی که در خداوند اثری نمیذاره، که نمیشه من با خدا حرف بزنم در حالی که نجسم. شدنش که میشه، ای بسا یه نفر تو میدان جنگ زخم مرزشه داره خدا رو صدا میزنه، خیلی هم اثرش و در واقع اون حقیقت دعای اون خیلی بالاتر از کسیش که با لباس پاکم شاید داره نماز میخونه. ما اینو نمیخوام بگیم نمیشه با لباس نجس و بدن نجس حرف زد، ولی عبادت یک قاعده ای داره، بدن باید پاک باشه، جسمن ماده بدن، جسدن جسمن لباس باید پاک باشه. وضو میگیریم نه برای نشاط، نه برای تمیزی، برای پاکی روح. یعنی از امام علیه السلام میپرسیم که اگر من بخوام روحم را پاک کنم تا با خدا سخن بگویم چه کنم؟ مثلا میفرمان استغفار کن، میفرمان این کارا رو بکن، دست راست، شب، صورت، مست، اینا رو بکنی میشه پاکی رو. خب ببینید ما با این حالات وارد میشیم بر نماز، حالا میخوام قرآن بخونیم. خب همه این پاکی های ظاهری و نظافت های ظاهری ملاکه، اما یادمون باشه حالا بریم در درون. از دل میخواد این تلاوت آغاز بشود، به دهان خاتمه بیابد. یه مسیری رو میخواد داشته باشه. وقتی حضرت فرمودن که نزده بود طریق القرآن، خب دیگه پاک کنیم. در جای دیگری هم فرمودن که قرآن رو از دلتان بخوانید، از قلبتان بخوانید. در جای دیگه هم فرمودن که من قبلا هم عرض کردم که محل نزول قرآن کجاست؟ الان قلبک، به قلب توی رسول قرآن نازل شده. قرآن از قلب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تلاوت می شود. به ما هم دستور دادن از قلبتان بخوانید. خب حالا من چجوری قرآن رو از دلم بخونم؟ چجوری از دلم بخونم؟ باز بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. کاملا داریم جا تشبیه رو می زنیم، توجه کنید. مثل کسی که به شعری رو منچنان باید زندگی کرده که رو دلش میکنه. خاطر شریفتون هست روز اولین نکات که جسارتا خدمتون عرض کردم، گفتم قرآن که تلاوت میکنی آیاتی که شما رو تکون داد تو زندگی، شما حضور پیدا کرد، برای شما یک معنای ویژه‌ای داشت، اینا رو علامت بزنید، خانم اونا رو بخونید. بعد عرض کردم در طول روز اون رو تکرار کنید، بعد کم کم میبینید بعضی آیات نیست که تو زندگی شما داره نقش بازی میکنه. کمان که این سوال رو جلسات اول خدمتتون داشتیم که کدومی که از آیات شما رو بیشتر تکون داده. اگه جلسه ما انشاءالله نتیجه عملی داشته باشند، باید این طور باشید. اگه اون سوال رو بکنیم، اگه اونجا یه آیه بوده، دو تا آیه بوده، الان باید شده باشه 10 تا آیه. نمیخوام بگم 100 تا آیه، 10 تا آیه، 15 تا آیه. و اوناست که شما از دلتون میخونید، از جانتون میخونید، و بعد اینه اضافه میشه. چون آدم اگه راهکار یه چیز رو یاد گرفت، وقت میتونه توسعه بده، اما اگه یاد نگرفت بخواه چکا کنم؟ ما میخوام شناگری یاد بگیریم. شناگری یه راهی داره، راهی که یاد گرفتیم تونستیم بدنمون در آب غوطه ور نگه داریم و اون کار رو انجام میدیم، دیگه الباقیش تمرینه و مهارت بیشتره. خب ما یاد گرفتیم. حالا این نکته رو اینجا بگم که مسئله حفظ که در مورد قرآن فرمودن و به ما توصیه کردن قرآن را حفظ کنید، دو جور حفظ داریم. یکی که من بشینم هی اینو بدم به حافظه، تکرار کنم، تکرار کنم، تکرار کنم، تکرار کنم، ازم بپرسن دوباره از حافظه بگم. یه نوع این که انقدر با قرآن انس داشته باشم، خونده باشم، خونده باشم، خونده باشم، که دیگه به صورت عملی حفظ شده باشم. خب این یه معنای حفظه. معنای دومش اینه که اگر معنایی از معانی قرآن و معانی آیات در دل شما شکوفا شد، آن را حفظ کنید. حضرت مثلا می فرمان این سخن مرا بگیرید و حفظ کنید. جای دیگه می فرمان مثلا این شهادت رو که دادید یا این مطلب رو که دیدید حفظ کنید. حفظ کنید یعنی به حافظه بسپرید. نه خیر، نه نه. حالا من کاری ندارم، من وقتی خواستم حفظ بکنم در وجود من در کدوم نقطه این میشینه رو کاری ندارم، نسبت اون سخن با من چگونه است. یه حادثه که در زندگی بر من پیش میاد متنبه میشم، در مرگی کسی من بیدار میشم، در مریضی کسی بیدار میشم، در مریضی خودم متنبه میشم، به واسه یک خوابی یه حالت خوبی به من عارض میشه، حالا میتونم اونو حفظ بکنم، حفظ بکنم، زنده نگه دارم در درون خودم. اینه که هم معانی حفظه. چون شما وقتی میخوان حفظ کنید یعنی نگه دارید دیگه. یه راهش اینه که فقط کلمات رو نگه داری، یه راهش اینه که اون حقایقی که به شما داده شده از قبل این کلمات اونو نگه دارید. ما نمیخوام حفظ کردن اونطوری و منتفی بدانیم. نمیدانیم که آیا به ما دستور دادن که پشت هم هی قرار بذارید که حفظ بکنید، حفظ بکنید با حافظه. نمیدانیم، جزا ساکتیم. اما این را میدانیم که فرمودن که اون معانی و حقایقی که در درون شما روشن شد حفظ بکنید، اون آیاتی که با اون زندگی کردین حفظ بکنید، نگه دارید در درون خودتون. لذا اگر ما اینجور آمدیم جلو که تو فضای تنزیهی که کتاب خدا و کلام خدا را با سایر کلام مشابه ندانستیم، بعد آداب ظاهری صلوات را رعایت کردیم، در محضر خدا نشستیم، از امام زمان علیه السلام اذن خواستیم، قرآن تلاوت کردیم، تو همون وقتی که گفتیم آزاد و فراغ، یک آیه، یک عبارت از آیه، یعنی یک قطعه از آیه مرا تکان داد، علامت زدم، اینو در طول روز تکرار کردم. حالا ببین، مواظب باش، اگر این نور رو به تو دادن، این نور رو از دست ندی، این حقیقتی که به تو دادن اینو از دست ندی، این باور و ایمانی که به تو دادن اینو از دست ندی. این معنای حفظه و معنای نگهداری آنچه که داده شده است، یکی از معانی حفظه. حالا معانی دیگرش رو فعلا نمیخوام گفتگو بکنیم. به هر تقدیر، ببینید، سوال میفرمان منظور نگه داشتن ارزش هاست. ببینید، به یه تعبیر بله، ولی بذارید من این تعبیر رو با اجازه شما یه مقدار حالا به لفظ خودم یه مقدار بیشتر راجبش بگم. ببینید، شما ممکنه ارزش رو از قرآن بگیرید، این ارزش رو بیارین بیرون در قالب یه کلمه قصار. ببینید، یه دانشمند دیگه هم همینو گفته، نه اینو ما نمیگیم، اون ارزشی که پیوند خورده به این آیه‌ای که این آیه لفظش همینه. ببین، من میتونم بگم که ما درسی از قرآن میگیریم، اینی که انسان ثمره تلاش خودش رو میبینه. خب اینو حفظ کنیم، نه اینو حفظ نکنید، اینو حفظ کنید، از و ان لیس للانسان الا ما سعا، این همونه دیگه، که نیست برای انسان الا ما سعا. اینو توی این لفظ، تو این قاله، تو این کلام حفظ کنید. شما قرار قرآن رو حفظ کنید، قرار نیست معانی بلند و مفاهیمی که مال کلمات قصار حفظ کنیم. یعنی اگه این پیوند رو بکنیم، اون معنی تدبر در آیات منتفی میشه. و اگر این کار رو بکنیم، این مفهوم که انسان نتیجه تلاش خود را میبیند، مثلا حالا جای دیگه عبارات دیگه قرآن داره، مثلا و ان لیس للانسان الا ما سعا، اگر اینو حفظ کردم، هر وقت خواستم به این مفهوم نگاه کنم، به و ان لیس للانسان الا ما سعا نگاه میکنم، و از اون اتفاقی که باید میفته که هر دفعه یه چیز جدیدی به من میگه، هر دفعه یه چیز جدیدی به من میگه. این کلام، کلام خداست، کلام خالق منه، در من یه اثر ویژه‌ای میذاره. بذار بله، تعبیر درسته، اون ارزش ها رو حفظ بکنیم، ولی یادمون باشه ما از به لفظ قرآن، قرآن رو پوسته ندانستیم که مغزش را در آوریم، پوسته را کنار بزنیم. نه، خود آیات حقیقته. این نور رو به من میده، فردا دوباره تلاوت میکنم نور دیگری میده، دوباره تلاوت میکنم نور دیگری میده. فقره او ما تیسر من القرآن. خب طریق قرآن رو میخوام پاک بکنیم. حضرت فرمودن حالا دیگه هر کس دیگه بره تو زندگی خودش. عرض به خدمتتون که در مسیر قرآن و طریق قرآن که باید پاکه، دیگه اجازه بدین این قسمت رو دیگه من باز نکنم، مصادیقش رو خود شما تو زندگی شخصیتون ببینیم. وقتی من میخوام از جانم قرآن بخوانم تا به کامم، این مسیر، مسیر تلاوت قرآن است. و اگر فرمود چه بهتر که آدم اگر خواست تلاوتی انجام بده، نگاه کنه به مصحف، به قرآن نگاه کنه، وقت کم کم اینو میفهمم که مثل این که اینی که من با دهانم و زبانم گاهی سخنانی میگم، گاهی غیبتی خدایی نکرده حواسم نیست، گاهی دروغی، گاهی اتفاقاتی خدا رحم کنه، خب این دهان آلوده میشه. اونی که میشه ظاهرا همه انجام بدیم مسواک کردن، اون که باطنا هم میتونیم انجام بدیم، اونی که مراقب این دهان باشیم، خب هر چقدر این تمیزتر باشه، طریق قرآن پاکتره، پاکی مادی و معنوی، جسمی و روحی. و بعد این وجودی که میخواهد این قرآن را تلاوت بکند، این قلبی که میخواهد این قرآن را تلاوت بکند، آیا این قلب آرام است؟ پاک است؟ لذا هر چقدر این مسیر پاکتر باشه، خب طبیعی بهره‌مندی ما بیشتره. پاکی این مسیرم دو مرتبه و دو مرحله داره، یه پاکی همیشگیه، یه پاکی اون لحظه تلاوته. یه نفری که خدای نکرده زبانش پاک نیست، حنجرش پاک نیست، دلش پاک نیست، این اگر قبل از تلاوت استغفار بکنه و از سعید پشیمان باشه، همون لحظه خدا مرحمت میکنه، دلش رو پاک میکنه. یه نفری هم که علی الدوام مراقبت کرده با دهانش گناه نکنه، با قلبش گناه نکنه، این پاکیش به نوعی دائمی است توی رتبه ای. لذا اگر کسی مثلا میگه خب من که پاک نیستم، که دلم که پاک نیست، دهانم که پاک نیست، کاری نداره، خب همون لحظه تلاوت، همون لحظه از خدا بخواه که ببخشه، به سوی خدا بازگشت کنیم که این پاکی حاصل بشه. و حتی اونی که مراقب زبانش هست، مراقب دلش هست که آلوده نشه، او هم احتیاج داره موقع تلاوت باز مجدد یه پاکی رتبه بالاتری رو به طلبه. لذا قبل از تلاوت اون حالت انکسار و اون حالت خواستن از خالقمون که خدایا خدای من دل منو پاک کنید، شما خدای من دهان من آلوده است، خدای من کمک کنید، این استمداد از خداوند و این در واقع تقاضای دلی به اصطلاح، حالا این در قالب اینی که بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینی که فارسی هم بهش حرف بزنی، اینی که دعای قبل از تلاوت رو بخوانی، دیگه اینا رو ما نمیخوایم بگیم، حالا همه اینا الزامیه. اونی که مهمه اینی که باید این مسیر رو تا اونجایی که میشه پاک نگه داشت. و اما اگر قرار است قرآن، قرآن بودنش و اون آثارش و نور و بصائر و فرقان و تبیان بودنش که اینا بهره‌های مختلفی که از قرآن میبریم انشاءالله، اگر قرار این که این از طریقی که میخواد عبور کنه این طریق پاک باشه، از خداوند متعال سوال کنیم که خدایا خداوندا اگه من آلوده بخوام این قرآن رو تلاوت بکنم، خب شما ببینید دل من اینطور، حنجرم اینطور، زبانم اینطور، دهانم اینطور، این قرآنی که از من تلاوت میشود که آخه این چه جور قرآنیه؟ کسی نیست تو این عالم که این طریق قرآن او پاک باشد. خداوند متعال میفرماید چرا؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چرا من یک کسانی رو دارم که اینها درشون بنده نوک سوزن، هیچ نوع رجسی وجود نداره، نه نجاست مادی، نه ظلمت، نه جهل، نه هیچ رذیله‌ای، نه هیچ صفت بدی، هیچ به اندازه نوک سوزن که کمتر از او اصلا در اینها راه نداره. درسته؟ حالا اگه اینا شدن طریق قرآن و اون قرآن خوندن و قرآن خوندن بقیه، زمین تا آسمون متفاوت. و اگر فرمود لا یمسه الا المطهرون، لا یمسه الا المطهرون، که گفت مس کوچکترین تماس با لمس فرق داره، من دست بچه‌مو میگیرم لمس میکنم، گرمای دست او، لطافت دست او، مثلا به لمس دست بچه‌م زیبایی دست او و او رو احساس میکنم. لمسه مس اون کوچکترین تماسه که اگه میتی غسل داده نشده باشه من مس بکنم غسل به من واجب میشه. لا یمسه الا المطهرون، به اندازه این مس کسی از قرآن بهره نمیبره مگر اینکه پاک باشه. لا یمسه الا المطهرون. خب وقتی از حضرت سوال میکنن این دو تا آیه رو کنار هم حضرت میگذارن و میگن اون کسی که قرآن را مس میکند و میفهمد ما هستیم، و شما اگر میخوان قرآن بخوانید به ظاهر اگر مست قرآن میخواد بکنید وضو بگیرید، و اگر به باطن میخواد قرآن رو مست کنید خودتون رو پاک کنید. به شدتی که من خودم را پاک کنم، به شدتی که پاک کنم بهره میبرم. ازا خودن للمتقین، خودن للمتقین، در حالی که خودن للناسه، ولی عملا خودن للمتقین. بنابراین یکی از شاید مهمترین شرط ها و آدابی که ما باید در درون خودمون انشاءالله تدارک بکنیم، چه در شکل کلی اون به صورت یه دستورالعمل دائمی که انشاءالله از همین الان از خدا میخواییم که آن به آن توفیق ما رو بر این ادب تقوا بیشتر بکنه، چه این که از الان شروع بکنیم، چه هنگام تلاوت با ارتباط با خدا و استغفار خودمون رو پاک کنیم، بالاخره این از آداب اساسی و مهمه بهره‌مندی از قرآنه. خب این یک بحث. در ضمن این بحث من معنی حس رو هم خدمتتون عرض کردم. این لا یمسه الا المطهرون، سوره واقعه آیه 79. در مورد تلاوت به قلب و اینها ما خیلی دیگه راهکاری رو پیشنهاد نمی کنیم. دیگه هر کس به وجود خودش نگاه کنه، تو وجود خودش می فهمه کجا از دلش حرف می زنه، چجوری از دلش حرف می زنه، چه در تنهایی خودش با خدا، چه در نصیحت کردن به دیگران، چه در مثلا زیارت خوندنش، چه در دعا خوندنش، هر چی دیگه خودش می فهمه. وقتی به دلش حرف میزنه در کدام نقطه وجودش داره این کلمات و این جملات و این معانی آفریده میشه، ساخته میشه، اینو میفهمه هر کس خودش. وقتی فهمید یه اون وقت باید بره سراغ که قرآن رو از اون نقطه بخونه. حالا برای این که ما قرآن رو از آن نقطه بخونیم، از دلمان بخونیم، چه باید بکنیم؟ دیگه بحثاش گفته شده که همین اون چیزایی که در آداب تلاوت بود، توسعه وقت و خالی کردن در از کینه و مراع نکردن و نمیدونم تو موقع آدم میخواد بکنه میل به دنیا نداشته باشه و قرار نمیدونم دو دقیقه دیگه میخوام این کارو بکنم، یعنی قرآن بعد تا این ساعت به این آخرش برسه، اینا رو تو اون تلاوت ما مد نظر قرار نمیدهیم. نه اینکه تلاوت زمان بند تلاوت غلطی، نه تلاوت غلطی نیست، ولی این گفتگویی که ما داریم میکنیم معلوم باشه تو چه فضایی هست. در بحث ترتیل و تلاوت شما میدانید که این سه عبارت ترتیل و تلاوت و قرائت با هم متفاوته. اینجا اشاره بکنم قرآن که آغاز شد با اقرا شروع شد، درسته ما سوال نکردیم که وقتی که به حضرت گفته شد اقرا، حضرت چجوری خوندن، چی شد خوندن، نوشته به حضرت نشون دادن بقرن. این همون حکایته که بر دل حضرت، بر قلب حضرت نازل می شود و گفته می شود بقرن، بعد حضرت از قلبشان می خواند. علت این که ما این حرف رو یه مقدار، یعنی حالا خودم شاید میگم یه مقدار نمی فهمیم، یا دیر میفهمیم، یا ناقص میفهمیم، یا با تردید میفهمیم، علتش اینه که من اینجا نشستم آلودم، اگه منم به قلبم نگاه کنم همه چی توش قاطی داره. من اگه قلبه کسی پاک بود، پاکی ادعایی نه، پاکی حقیقی، این وقتی به قلبش نگاه کنه خب جز پاکی که نمیبینه که. بقرم بخوام چی بخوانم، چه بخوانم، اینو بخون که به تو داریم میگیم، یعنی به گوش پیغمبر گفته میشود، پیغمبر تکرار میکرد، نه دیگه قرآن میفرماد علا قلبه که به قلبت ما میفرسته و تو میخوانی. بذار دنبال این که حالا حتما یه صدایی رو ضبط بکنیم و یه صدایی تو امواجی تو فضا باشه که صدای جبرئیل شنیده بشه و نمیدونم اینا، اون گوش چجور میشنیده، نمیدونم اون شنیدن به چی بوده، چون ما مسامع قلب داریم، چون قلبم وقتی میخواد بشنود با گوشش میشنود، وقتی میخواد بخواند قلبم بالاخره با اون ابزاری که خود قلب داره در خواندن میخواند دیگه. خب حالا بیشتر از این به این نپردازیم، فقط من خواستم بگم که خواندن به قلب رو هر کس بره در وجود خودش ببینه، خواندن‌های دیگه، گفتن‌های دیگه، اونایی که از دل چجوری و کجاست، و این کار رو در مورد قرآن انجام بده. هر چقدر انس من با قرآن بیشتر بشه راحت‌تر و قشنگ‌تر و بیشتر با قلبم می‌خونم. و هر چی قشنگ‌تر و بیشتر راحت‌تر خوندم انسم بیشتر میشه. اینا یه سیستمی که همون تشدید میکنه، به هم کمک میکنه. اصلا عمل همینه تو عبادت. یعنی وقتی به من یک کلمه رو یاد دادن که از دلم تونستم بخونم، اگه همون یک کلمه رو که یاد دادن به من از دلم خوندم، دومی هم یاد میدم. اگه اون کلمه که یاد دادن از دلم نخوندم، یه دومی برای چی یاد بدم؟ اگه یه حکمی رو یاد دادن، یه دستوری یاد دادن، عمل کردم، بعدی هم یاد میدم. اگه عمل نکردم چی رو یاد بدم؟ برای چی انباشته بشه که هم چه خاصیتی داره؟ لذا باید اینها رو عمل کرد، عمل کنیم، خودش شدت میگیره، پله بعد پله بعد انشالله خدا مدد میده همه میرین بالاتر. اینجا این نکته رو عرض کنم و اون اینه که صحبت بر این شد که تلاوت از قلب، و یه بارم من اشاره کردم که نقش محوری قلب در وجود آدمی، این خاطر شریفتون باشه، بزرگوارانی که حوصله دارند و علاقه‌مندند در معجم لغت قلب رو بخوانند پی بگیرند که قلب چه عضو شریفی است و مهمی است و آخر سر قلب ما رو می‌خرند. یوم لا ینفع مال و بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب رو می‌گیرند، ارزیابی می‌کنند که چگونه است. در مورد قرآن فرمودند که سوره یاسین قلب قرآنه، لذا مواظبت و مداومت بر خواندن سوره یاسین یه موضوعیتی داره. و اگر که مثلا دوست می‌داشتید که صبح بخوانید، که خب اگه جهاتی دستور آمده، چون سوره یاسین در اوقات مختلف دستور آمده، مثلا آدم صبح بخوانه، مثلا اینی که میگم ولی که خدا نکرده من کمترین توصیه نکرده باشم، ولی دیگران توصیه ها رو کردن که صبح بخوانی سوره یاسین. بعدم آدم سوره یاسین رو که میخواند، بخواند اگه بتواند این قلب قرآن را به قلب عالم امکان پیوند بدهد، خب انشالله به از آف مضاعف بهره میبرد. و اگر بتواند در رضایت مند کردن قلب عالم امکان به تلاوت قلب قرآن پیوند بین قلب قرآن و قلب رسول الله ایجاد بکند، رضایت نورون علا نوره. قلب رسول خدا حضرت زهرا سلام الله علیه است. از توصیه هایی که می کنند، توصیه مهم و جدی هم هست، اینه که میگن اگر خواستید قرآن به سوره یاسین بخوانید، صبح بخوانید، اون رو هدیه کنید به روح حضرت زهرا سلام الله علیها. سوره یاسین رو تلاوت کنید، هدیه کنید به روح حضرت زهرا سلام الله علیها، از طرف حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان علیه السلام. انشاءالله خداوند به فضل و کرمش همه اون چه که در مادر اتفاق میفته رو به خیر مبدل میکنه. انشاءالله سوره یاسین بخوانیم، هدیه کنیم به روح حضرت زهرا سلام الله علیها از طرف حضرت نرجس خاتون. این توصیه رو خیلی جدی و مهم میگن، خیلی هم جدیه. و از صورت انشاءالله که توفیق عملش و خداوند به همه ما مرحمت کنه. عرض به خدمتتون که نکته رو هم اینجا عرض کنم خدمتتون. خواندن قرآن در حالات مختلف، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف، آیات مختلف، اینا خودش موضوع جدیه. مثلا فرض کنید تلاوت قرآن در مسجد الحرام، جایی که قرآن نازل شده، حالا نه فقط به خاطر یک تداعی تاریخی، نه چون فرمودن داریم میگیم اهمیت داره، اونجا به تعبیر مثلا کودکانه ما، اونجا چون در مجاورت یک حقیقت دیگر است، در واقع انشاءالله بهرمندی ما رو سرچندان می کنه. قرآن در کنار ائمه هدا علیهم السلام که قرآن ناطق هم در مشاهد مشرفه مثلا خواندن قرآن اونجا، حالا اگر ما نرفتیم هیچ مشهدی از این مشاهد مشرفه خب نداره، در خانه نشسته این دل رو میبریم پیش هر یک از ائمه که خواستیم اونجا تلاوت میکنیم قرآن، ایراد نداره. این مثلا به لحاظ موقعیت های مکانی، به لحاظ موقعیت های زمانی فرمود که هر چیزی بهاری دارد، بهار موقع شکوفایی دیگه، قرآن هم یه بهاری داره، اونم ماه مبارک رمضانه. دیدین تو فصل بهار مثلا تو مناطقی مثل مناطق شما از لای اسفال تو لای موزایی کنه همه چی سبز میشه دیگه، اونجا شما کاری نباید بکنید برای اینکه شکوفایی رخ بده، تراوت ایجاد شه، مثلا این حالتو داره. لکل شیء ربیع اون ربیع القرآن شهر رمضان، به این حالتی که عرض کردیم تو ماه مبارک رمضان علاوه بر تلاوت مقرر مثلا هر روز یه جزء، در طول روز یه آیه رو آدم باش زندگی بکنه، دو آیه رو باش زندگی بکنه، انس میگیره، ببخشید من جسارت میکنم، این دیگه انشالله فراموشمون نشه دیگه، ما یه قرآنی باید داشته باشیم، نه یه قرآن لزومن حالا یه جلد خاص که داریم دنبال میکنیم روزی دو خط روزی یه صفحه آیاتی از این همیان تو زندگی من، امروز با این آیه داشتم زندگی میکردم، فردا این عبارت این آیه، همیشه میرم جلو یه بار تمام میشه قرآن، بعد دو سال سه سال دوباره برمیگردم، اونایی که تو زندگی من بوده بعدیش خدا نکرده یه کم رنگ شده، بعدیش پر رنگ شده، یه سری دیگه آیه میاد داخل زندگی من میشه، منو حرکت میده، اینو اون بزرگوارانی که عمل کردن بی تردید بی تردید بدون تردید حتما اینو یافتن که جواب سوالشون رو گرفتن. یه موقعهایی یه سری آیات اونها رو آروم کرد، یه سری آیات اونها رو هدایت کرد، یه سری آیات جواب اونها رو داده، اون چیزیش که خداوند متعال وعده دادن امام زمان علیه السلام عنایت میکنن، به قرآن هدایت میکنن. به لحاظ زمانی ماه مبارک رمضان، یا اگر خدا توفیق بده انشاءالله قبل از اذان صبح ان قرآن الفجر کان مشهودا، که یکی از معانیش اینه، معانی دیگه هم داره که قرآن رو تو اون زمان تلاوت کردن، لذا علاوه بر موقعیت های مکانی برای تلاوت، موقعیت های زمانی هم برای تلاوت مطرح شده. حالات خود ما، حالات مختلف ما، هنگام نماز خواندن قرآن، تو نماز واجب نمیشه قرآن رو دست گرفت یه سوره جدید خوند، ولی تو نماز مستحبی میشه. تو حالات مختلفی که ما داریم قرآن خوندنمون، کدوم سوره در کجا خونده بشه، کدوم آیه در کجا خونده بشه، اینا رو دیگه همه بلدیم انشاءالله. من باز این نکته رو تأکید بکنم، این گفتگوی ما و این که مثلا یه همچی روشی هست، این تأثیر تلاوت های دیگه نیست، در واقع باز کردن یه فضایی برای تلاوت در کنار تلاوت دیگری که شما انجام میدید. ما اینجا دایه اینو نداریم که خدا نکرده مدل های دیگری که میکنید و هایی نفی بکنیم، نه، داریم یه مدلی رو اضافه میکنیم، اونم به قدر وقت و توان و در واقع آنها به تعبیری خیلی خوب نیم تعبیر، ولی لذت بخشی، یعنی تیسیر آسان در راحت باشی بتونیم بهره بریم. اینشان عرض به خدمتون یه نکته ای رو من عرض کنم، ما در آیات قرآن در اعمالی که انجام می‌دهیم یه تعبیری داریم که کسی که می‌خواد عملی رو انجام بده یا یا یک کسی که این ویژگی هایی داره، جز دیگرش ویژگیش این باشه که احسن و عملا، احسن و قولا. این مدل کار احسن، عمل احسن، احسن بودن از حیث عمل. یا مثلا عمل و صالحات، عمل و صالحات مثلا دو معنا، دو تا از معانی که گفتن، یکی که گفتن صالحات مثلا این ده تا عمله، عمل و صالحات یعنی نماز خوندن، روزه گرفتن. بعضی گفتن نه اینجور نیست، یعنی عمل و عملا یکی اینا میتون اونا رو قشنگ انجام دادن، یعنی عمل صالح انجام دادن. مثل این که قرآن میفرماد که انه عملون غیر صالح. خب حالا به هر تقدیر من دارم با این آیات فقط فضای ذهنی رو آماده میکنم برای این سخن که اگه آدم میخواد یک کاری رو انجام بده، اگه میخواد انجام بده، یکی از نشانه های این که این کار آدم میخواد انجام بده این که این کار خوب انجام بده. شما نگاه کنید تو زندگی، ببینید که سر هر کاری بیشتر وقت گذاشتیم و قشنگتر انجام دادیم، این کار رو خواستیم انجام بده. مثلا من به بچه هم میگم این کار رو بکن، خب بیمیل اون کار رو انجام میده در حد ناظرش، یه کار خودش میکنه انجام میده. بیا ببین چقدر وقت میذاره. بعدم گاهی من به عنوان پدر بهش میگم خب بابا جون این که تو این کار رو مثلا سرش نیم ساعت وقت گذاشتی، خب این دو دقیقه انجام میشد، سه دقیقه انجام میشد، این بقیه مثلا حواشیش لازم نبود، این کاری که من گفتم کار مهم و اساسی بود. جوابی که نمیشه داد، مثلا سوال کردنم یه جوریه، درستش این که میل نداره دیگه. بچه ها میخوان نماز بخونن دیدی باشه حالی میرن قشنگ دستشون میشورن وضو میگیرن.